صبحتان بخیر با برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. یک بعد از ظهر با وقت کابل است. اینک من و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از پایان یافتن یک رشته حملات انتحاری و گروهی در ولایت قندوز خواهید شنید. صحبت هم داریم در مورد جزئیات حادثه با والی قندوز. اما بیشتر این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که خالد مفتون پیشکش میکند.
درگری ها در ولایت قندوز پایان یافته است. قمادان جدید نیروهای ناتو و امریکا در افغانستان تعهد کرده است هر تلاش ممکن را برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در جریان عملیات نظامی در افغانستان به خرج خواهد داد و حداقل 40 تن در نتیجه 3 انفجار پی در پی در شهر لاهور پاکستان کشته شدند. درگیری ها در ولایت قندوز پایان یافته است. تعداد افراد انتحار کننده دیشب وارد شهر قندوز شده و پس از چند انفجار با نیروهای افغان درگیر شدند. مقامات در حال حاضر میگویند که درگیری ها کاملا پایان یافته و اوضاع تحت کنترل در آمده است. انجینر عمر والی قندوز ساعت پیش به رادیو آزادی گفت که عمله کننده ها 6 تن بودند که امروز تمامیشان از پا در آمدند. طالبان مسلح مسئولیت این عملات را به عهده گرفتند. دیوید پتریوس قمادان جدید نیروهای ناتو و امریکا در افغانستان تعهد کرده است هر تلاش ممکن را برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در جریان عملیات نظامی در افغانستان به خرج خواهد داد. پتریوس پیش از اینکه وارد افغانستان شود روز پنجشنبه از مرکز پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو دیدار کرد. جنرال پتریوس با اندرس فوک راسموسن سرمنشی ناتو ملاقات کرد و با شورای اتلانتیک شمالی معلومات داد. دیوید پتریوس در کنفرانس خبری مشترک با سرمنشی ناتو گفت:
در مبارزه ضد شورش جنبه بشری جنبه بسیار مهم می باشد و بنابراین باید همه تلاش های بشری برای حفاظت از عامه مردم به خرج داده شود و حقیقتا هم باید تلفات مردم ملکی کاهش داده شود.
پتروس همچنین تاکید کرد که پیش از اینکه وضعیت در افغانستان بهبود یابد شدیدتر خواهد شد. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه بودجه پیشنهادی رئیس جمهور باراک اوباما را برای مصارف عساکر اضافی این کشور در افغانستان تصویب کرد. اوباما در ماه فوریه 33 میلیارد دلار را برای مصارف 30,000 عسکر اضافی که به افغانستان اضافه شوند تقاضا کرده بود. اداره اوباما خلاف انتظار تا 4 جولای این پول را دریافت نخواهد کرد. دو تن از قراردادان اردوی ملی مورد حمله شورشیان در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار قرار گرفتند و به قتل رسیدند. جنرال شیر محمد زازه قماندان 205 اتل ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت این دو نفر چند روز قبل اختطاف شدند و دیروز اجساد آنها به اردوی ملی سپرده شد. در این حال گزارش شده است که دو تن از افراد ملکی در ولسوالی دیراود ولایت اورزگان کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. به گفته معاون امنی این ولایت این رویداد زمانی رخ داد که موتور نو سرب در ولسوالی دیراود با ماین تصادم کرد. مسئولیت این رویداد را تا حال کسی به عهده نگرفته است. ناتو میگوید یک عسکر آن دیروز در جنوب افغانستان کشته شد. این اولین تلفات نیروهای بین‌المللی در آغاز ماه جولای می باشد. ناتو در یک اعلامیه در مورد این عسکر گفته است که وی در یک عملیات طالبان مسلح کشته شده اما جزئیات بیشتر ارائه نشده است. در ماه جون 102 عسکر خارجی در افغانستان کشته شد که این ما پس از آغاز عملیات نیروهای بین‌المللی در افغانستان در سال 2001 میلادی خونین ترین و مرگبارترین ما برای نیروهای ناتو بوده است. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید. حداقل 40 تن در نتیجه 3 انفجار پی در شهر لاهور در شرق پاکستان کشته شدند. در این بمبگذاری در آرامگاه معروف به دادا گنج بخش حداقل 150 تن دیگر زخمی شدند. انگامی که این انفجار رخ داد صدها تن در داخل این زیارت حضور داشتند. تا حال کسی مسئولیت این بمبگذاری را به عهده نگرفته است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مصاحبه را امضا و توشیح کرد که بر اساس آن تعذیرات جدید بالای ایران به خاطر برنامه استعیش این کشور وضع می شود. اوباما در مراسم توشیح این مصاحبه در قصر سفید گفت این کار به توانی های ایران برای تمویل برنامه استعیش آسیب می رساند. وی در مورد چنین گفت:
With these sanctions, along with others, we are striking at the heart of the Iranian government's ability to.
با این و برخی دیگر از تعذیرات ما قلب ظرفیت‌های حکومت ایران را برای تمویل و انکشاف برنامه‌های هسته‌ای آن را هدف قرار می‌دهیم. ما با حکومت ایران نشان می‌دهیم که اقدامات آن عواقب را در پی دارد و اگر دوام کند افزایش فشار ادامه خواهد یافت و انزوای آن بیشتر خواهد شد. هفته گذشته مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را روند واردات گاز و دیگر تولیدات تصفیه شده انرژی آن کشور را عدف قرار می دهد. این اقدام در حال صورت می گیرد که اخیراً شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارمین دوره تعزیرات را بالای ایران وضع کرد. وزارت ایالات خارجه ایالات متحده آمریکا وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون امروز در کیف با رئیس جمهور اوکراین و ویکتور یونوکوچیف ملاقات میکند. کلینتون سفرش به اروپای شرقی و قفقاز را با دیدار از اوکراین آغاز میکند. همچنین قرار است کلینتون با وزیر خارجه اوکراین صدراعظم پیشین این کشور صحبت خواهد کرد. هیلری کلینتون در این سفر 5 روزه همچنین از پولند، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان دیدار خواهد کرد. 21 تن در نتیجه درگیری‌های میان گروه‌های رقیب قاچاق مواد مخدر و قاچاقباران مهاجرین در نزدیکی سرحد آمریکا در مکزیکو کشته شدند. دفتر لوئیس رانوالی ولایت سونوموی مکزیکو گفته است که 9 تن دیگر در روز پنجشنبه در محل درگیری توسط پلیس بازداشت شدند که 6 تن آنها در این برخوردها زخمی شدند. و دور 1/4 نهایی مسابقات جام جهانی امسال امروز با دیدار تیم‌های برزیل و آلند آغاز می‌شود. این مسابقات ساعت 6:30 به وقت افغانستان آغاز می‌گردد. در بازی دیگر امروز تیم‌های فوتبال یوروگوئه و گانا ساعت 11 شب به وقت افغانستان در برابر هم مسابقه خواهند داد. هر تیمی که در بازی‌های امروز برنده شود راهی دور نیمه نهایی یا سیمی فینال خواهند شد. قرار است فرار در دور 1/4 نهایی تیم آرژانتین به مسافه آلمان برود و اسپانیا با پاراگوئه مسابقه کند. پایین اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 1:07 به وقت کابل است. نخواست گزارش را در مورد پایان یافتن یک رشته حملات انتحاری و گروهی در ولایت قندوز خواهید شنید. سپس صحبت هم داریم در مورد جزئیات حادثه با والی قندوز و در ادامه مجله فرنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. درگیری ها در ولایت قندوز پایان یافته است. تعداد از افراد انتحار کننده دیشب وارد شهر قندوز شده و پس از چند انفجار با نیروهای امنیتی درگیر شدند. مقامات در حال حاضر میگویند که درگیری ها کاملا پایان یافته و اوضاع تحت کنترل درآمده است. ساعت پیش با انجینیر عمر والی قندوز هم صحبت داشتیم و تایید کرد که 6 انتحار کننده دیشب بالای برخی اهداف در ولایت قندوز حمله کردند. نخواست میریم به ولایت قندوز و نور محمد سهیم خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم تا از آخرین جزئیات درگیری ها بشنویم. آقای سهیم سلام، درگیری ها در شهر قندوز چه وقت خاتمه یافت؟
بله، درگیری ها حوالی 10 صبح امروز مع الخیر پایان پذیرفت و تعمیری که مورد حمله 6 تن از انتحاریان قرار داشت تحت کنترل در آمد و فعلا اوضاع کاملا در شهر قندوز برحال است و تحت کنترل است.
بله، آیا تعداد دقیق تلفات گفته شده که چند نفر است؟ البته چند کشته و چند زخمی؟
بنابرای گفته قماندان قول اردوی 209 شاهین جنرال مراد علی مراد که در محل حادثه بر رادیو آزادی سخن می گفت، گفته شده که در این حمله بر علاوه از اینکه 6 تن از نیروهای مهاجم یا انتحاری ها کشته شدند، 2 نفر از نیروهای خارجی، 2 نفر از ادبای خارجی که در این مؤسسه بودند، مؤسسه دی ای آی که یکی از مؤسسات مربوط یو ای سی آی دی امریکا می باشد کشته شده، 2 نفر پلیس کشته شده و ضمناً آنها شمار زخمی ها را هم تعداد شمایان نکرد، ولی ساعت پیش مسئول نشرات پیارتی جرمنی مقیم قندوز بر رادیو آزادی گفت که از محل حادثه 8 تن از زخمی ها به شفاخانه پیارتی آورده شده که از جمله 1 تنی از او که تبع خارجی است در شفاخانه جان داده است، که به این حساب به اساس آمار رسمی که به رادیو داده شده 3 نفر از اتباع خارجی کشته شده و 2 نفر هم پلیس کشته شده.
بله، خب مقامات گفتند که اوضاع فعلا کاملا تحت کنترل در آمده، اما شما وضعیت شهر قندوز را چطور می‌بینید؟ آیا اوضاع کاملا عادی شده؟
خب فعلا اوضاع حادی است. گشت و گذاری که از صبح وقت امروز تا حوالی 11 با اثر رابندان که برقرار شده بود حتی تا 2 کیلومتری در شهر هیچ نوع موتری، هیچ نوع گشت و گذار اجازه نبود. صرفا ژورنالیست ها میتانست که به محل حادثه بروند و هم نه با وسایط بلکه با پیاده روی باید بروند. خب به هر صورت فعلا وضعیت کاملا نرمال است. دقاکینی که تا حوالی 11 صبح امروز بسته بودن دوباره آهسته باز شده و وضعیت به حالت عادی برمیگردد.
بله آقای سعیم، مطبوعات غربی اشاره به این دارن که تعداد از قماندانان ازبک و تاجک که به حزب التحریر یعنی کسانی که به طاهر یولداش وابستگی دارند در صفات شمال فعالیت دارند و با این که گروه طالبان مسئولیت حملات امروزی را به عهده گرفتن، اما یا مشخص شده که تمامی حمله کننده ها طالبان داخلی بودند و یا شورشیان خارجی هم در این حمله سهم داشتند و دخیل بودند؟
در این مورد قبال مقامات امنیتی که با رادیوها و یا رسانه ها در تماس بودن هیچ نوع اشاره نرفته، فقط ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در همان نخستین ساعت حمله به رادیو آزادی ضمن تماس تلفنی ادعا کرده که این حمله را افراد آنها انجام داده و ضمن ادعا کرده است که حدود 52 نفر از ساکنینی که در تعمیر میزیسته یا مقتول و یا هم زخمی شدند. متبقی در این راستا که آیا جمله حمله کننده ها کیها بودند و از کدام کشورها بودند هیچ نوع اشاره نرفته.
بله با تشکر فراوان از شما. نور محمد سعیم خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی از ولایت قندوز با خود داشتیم و شنیدین که درگیری ها در این ولایت که دیشب ساعت 3 دیشب البته آغاز شده بود پایان یافته. ساعت پیش با والی قندوز هم صحبت داشتیم و تعداد حمله کننده ها در این حادثه را 6 تن خواند. صحبت را صالح محمد صالح با انجینیر محمد عمر والی قندوز انجام داده و نخست به رادیو آزادی چنین گفت:
شب گذشته تقریبا ساعت 3 بجه شب 6 نفر انتحاری به داخل شهر قندوز داخل شده و مسحه که پالی و پلیاریانا میگه سهر از بگیر مسیسه سایدی در بخش امنیتی کار میکردن. این فعالیت خود موزه که تقریبا ساستان وقت میشه داشتن و قدم اول در پیش دروازه اگه انفجار میشه موتر داشتن میتی اینا را نقل میده و انفجار میکنه. بالاخره باقی مانده داخل تعمیر میشه. 3 نفر قبالی که یکی از پولیس هست شهید شده و یک نفر از گاردای افغانی خودی از موسیقه هست مرده و یک نفر خارجی هست در بین ازیاد. تقریبا در حدود 20 نفر قبالی زخمی سطحی که در چهار طرف انفجار و چرا و دپا اسید دیدن
بله.
بله
والی صاحب، گفته میشه که انتحار کننده هایی که داخل این تعمیر شده جنگ مسلحانه داشتن با نیروهای افغان، اونا از اسلحه سنگین هم در این جنگ استفاده کردن؟
بله، از کلنشکوف سرای کلنشکوف با خود داشته و از بنده های بیستی هم استفاده کرده.
بله، گزارش های رسیده که بالای از این تعمیر بمباردمان صورت گرفته از طرف نیروهای خارجی، شما این خبر را تایید میکنین؟
نه به هیچ صورت، به خاطر که چهار طرفش پولیس و اردو امنیت هست امکانی بمبار هم نداره. انشاءالله دشمن از بین میره و وضعیت نرمال میشه.
انجینیر عمر والی قندوز بود که در مورد حملات دیشب بالای یکی از مراکز، البته یکی از دفاتر کمک رسانی امریکایی در ولایت قندوز با رادیو آزادی صحبت میکرد. بر اساس تازه ترین گزارش ها درگیری در ولایت قندوز پایان یافته و تعداد از افراد انتحار کننده دیشب وارد این شهر شدند و پس از چند انفجار با نیروهای افغان درگیر شدند. مقامات در حال حاضر میگویند که درگیری ها کاملا پایان یافته و اوضاع تحت کنترل در آمده است.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت 1:15 با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. با امیدی که روز جمعه را به خوبی و خوشی سپری کنین، مجله فرهنگی هفته رادیو آزادی را آماده نشر داریم. ما را همراهی کنین.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
خاطر بیاور، صورتم را به یاد ندار. مدت هاست خودم را به طبیعت سپرده‌ام. درست از سوز لب‌هایم اسرائیل را دیوانه کرد. منتظر بودم بیا بی مرا، بیرونم بکشی از زندان شغال‌های گرسنه، از متن خبرها، از دوربین عکاس‌ها، از موتورهای جستجو در اینترنت، از بند بند شاعران قصیده. مدت هاست علف ها کنارم قد کشیده اند، برگ های جوان پهن تر شده اند و پرندگان مغزم را با جفت ها و جوجه ها تقسیم می کنند. آه محبوبم، کجا دور افتادی از شانه هایم. منتظر بودم بیا بی مرا، پیش از آن که زنبور ها عاشقم شوند و عنکبوت ها از زنده هایم بیا بیزند، پیش از آن که باد صورتم را بپراکند، موهایم را کنار بزنی و خون از صورتم بشویی. منتظر بودم بیا بی مرا، چهره‌ام را به خاطر بیاوری و استخوانم را به خاک برسانی.
آغازی بود با شعری از زهرا زاهدی، شاعر مهاجر افغان در ایران. با سلام و آرزوی سلامتی شما عزیزان، ملی احراری مجله فرهنگی آزادی را پیشکش میکنم. در پروگرام این هفته میشنوید که مؤسسان شماری از پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی در راهپیمایی در کابل با سر دادن شعارها گفتند باید کتب به زبان پشتو هم چاپ شود تا در مکتب‌ها و پوهنتون‌ها مثل زبان دری از آن استفاده گردد. فیلم فداکار اولین محصول سینمایی بادغیس است که اخیراً در این ولایت به نمایش گذاشته شد. در این باره هم گزارش رو خواهید شنید و گزارش مفصل هم داریم از مراسم روز بین المللی مهاجر میان مهاجران افغان با برنامه های فرهنگی و ورزشی. برنامه افچار عشق را هم در این مجموعه خواهید شنید و اما اینک برشنا نظری خبرهای فرهنگی را پیشکش میکند.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که در سفر اخیر زلمه رسول به پاکستان در مورد همکاری های فرهنگی نیز تصامیم تازه اتخاذ شده است. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان به تازگی سفر دو روزه به اسلام آباد انجام داد که در این جریان با رئیس جمهور پاکستان و برخی از مقامات دیگر آن کشور دیدارهایی را انجام داده است. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به خبرنگاران گفت که وزرای خارجه افغانستان و پاکستان به تقویت روابط فرهنگی تاکید کردند.
هر دو وزیر خارجه هم چنان تاکید کردند تا کمیسیون‌های آموزشی معارف ایجاد شود و وزرای معارف هر دو کشور در او سهم داشته باشند، میکانیزم گسترش همکاری فرهنگی ایجاد شود تا از این چشم‌اندازم روابط گسترش پیدا بکنند.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان همچنان گفت که طرحهای نیز به اجرا گذاشته می شود تا مسائلی که در این بحث ها روی آن تاکید صورت گرفته است جنبه عملی بیابد. پاکستان و افغانستان در گذشته نیز در برخی ساحات فرهنگی با همدیگر همکاری های داشته اند. مقامات در کابل میگویند که دو منار یادگاری دوره سلطنت امیر امان الله خان را از خطر نابودی نجات دادند. اداره حفظ آبدات تاریخی افغانستان گفته است که این دو منار تاریخی در برابر قصر ویران شده دارالامان قرار دارد که خطر فرو افتادن آن نیز در این اواخر متصور بود. گفته شده است که اداره حفظ آبدات تاریخی افغانستان این دو منار را با اقدامات تازه و تحکیم آن از فرو ریختن نجات داده است. این دو منار نزدیک به 80 سال قبل همزمان با کار ساختمان قصر دارالامان در کابل ساخته شده است. قصر تاریخی دارالامان در جریان جنگ‌های دهه 70 شمسی به طور کامل تخریب شد و تا کنون پلان برای بازسازی آن نیز فراهم نشده است. اتحادیه‌های خبرنگاران در افغانستان از عدم توجه به وضعیت خبرنگاران و افزایش تهدیدات به مقابل خبرنگاران در این کشور ابراز نگرانی می‌کنند. این نهادها با اشاره به کاشته شدن شمار از خبرنگاران و تهدیدهایی که در برابر کار رسانه‌ها در کشور وجود دارد، خواهان پیگیری دوسیه‌های مربوط به کشته شدن و اختطاف خبرنگاران هستند. صدیق الله توحیدی رئیس اداره دیدبان رسانه‌ها در مورد می‌گوید:
اختطاف و تحرید و خشونت در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها ادامه دارد. متاسفانه هیچ مرجع و ارگان دولتی، عدلی و قضایی یکی از این قتل‌ها را تاکنون پیگیری نکرده، کمیسیون‌هایی که ایجاد شد آغاز به کار نکردند، هیچ مظنون و متهم به خاطر دست داشتن در قتل و کشتن خبرنگاران به میز محاکمه و دادگاه کشانیده نشده.
خبرنگاران و شماری از نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران در کابل بنای یادگاری را نیز در جاده‌ای که به اجمل نقشبندی مسمی شده است اعمار کردند. اجمل نقشبندی به عنوان ترجمان با یک خبرنگار خارجی کار میکرد که از سوی گروه طالبان به قتل رسید. شهر تاریخی غزنی که تا کمتر از 3 سال دیگر میزبان برخی از رهبران کشورهای اسلامی و همچنان مقامات بلندپایه سازمانهای بین المللی خواهد بود، تحرک تازه یافته و برنامه‌های بازسازی نیز در آن به سرعت جریان یافته است. مقامات محلی در غزنی میگویند که بیشتر برنامه‌های بازسازی وابسته به آبدات تاریخی در این ولایت است که ده‌ها میلیون دلار آمریکایی بالای آن به مصرف خواهد رسید. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که به اساس توافق سازمان فرهنگی کشورهای اسلامی، ولایت غزنی رسما در سال 2013 میلادی به عنوان مرکز تمدن و ثقافت اسلامی مسمی خواهد شد. و خبر آخر این که ده ها تن از شاگردان مکاتب در ولایت هرات نمایشگاه جالب عکاسی و صنایع دستی را برگزار کردند که هدف آن بیشتر انعکاس شیوه های مختلف لباس های باشندگان ولایت هرات است. این نمایشگاه با کمک سفارت بریتانیا راه اندازی شده و در آن 200 قطعه عکس و آثار مختلف صنایع دستی که به وسیله شاگردان مکاتب در هرات تهیه گردیده است به نمایش گذاشته شده است. مسئولین گفتند که این نمایشگاه برای 3 روز برای علاقمندان باز خواهد بود. در گذشته نیز در هرات نمایشگاه‌های عکاسی و صنایع دستی برگزار شده بود، اما این بار این ابتکار به وسیله شاگردان مکاتب در این ولایت صورت گرفته است.
شماری از محصلان پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی اخیراً در کابل در یک راهپیمایی خواستند تا کاربرد زبان‌های رسمی در افغانستان در پوهنتون‌ها، مکتب‌ها و اداره‌های رسمی توازن داشته باشد. این محصلان با سردادن شعارها گفتند باید کتاب‌ها به زبان پشتو بیشتر چاپ شود تا در مکتب‌ها و پوهنتون‌های افغانستان مانند زبان دری از آن استفاده شود. در این حال وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که قبلاً به این مسئله توجه لازم صورت گرفته است. گزارش خبرنگار رادیو آزادی منیژه دیوه با صدای یکی از محصلان فاکولته پلی‌تکنیک آغاز می‌شود.
در هیچ پانتون کابل به زبان پشتو تدریس وجود ندارد. در هیچ پانتون کابل به زبان پشتو لکچرنوت وجود ندارد. از این خاطر ما برآمدیم تا برای کارکنان دولت، عهدهداران دولت، ریاست جمهوری واضح بسازیم که همین قانون اساسی خود را، حداقل این قانون اساسی خود را تطبیق بکنند.
تعداد از این معضلان معترض از اعضای شورای ملی افغانستان هم تقاضا کردند تا به این معضله توجه کنند. در این حال مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند آنان در بخش حفظ توازن در کاربرد و استفاده از زبانهای دری و پشتو در پوهنتونها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور جدن توجه کردند. عظیم نوربخش سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
لکچر نوت ها و کتاب هایی را که در این راستا هست وزارت تحصیلات عالی کوشش کرده که به هر دو زبان چاپ بکنه و تعداد از نهادهای همه وجود داره که این کتاب ها را وقتی که چاپ میکنن به هر دو زبان است. ببینیم در این راستا تلاش های بیشتر صورت گرفته و در این قسمت ما دستاورد های بسیار معین و مشخصی داریم.
این بار نخست نیست که تعدادی از محصلان افغان در اعتراض به آنچه عدم حفظ توازن در استفاده از زبانهای دری و پشتو در پوهنتونها و مکاتب کشور خوانده شده دست به اعتراض می زنند، بلکه پیش از این هم اعتراضات مشابه صورت گرفته است. در سال 2008 میلادی نیز شماری از محصلان پوهنتون کابل تای گرد همایی در برابر ساختمان شورای ملی افغانستان خواهان نصب لوحه این پوهنتون به زبانهای دری و پشتو شده بودند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
رشد فرهنگ ترکمنان نام سیمینار دو روزه‌ای بود که اخیراً در شبرغان برگزار شد. در این سیمینار با فرهنگ ترکمنان و قدامت تاریخی آنان در افغانستان پرداخته شد. از عالم رحمانیار گزارش را می شنوید.
سیمینار که تحت ریاست کاندید اکادمیسن دکتر محمد یعقوب واحدی جوزجانی پیش برده می شد، در مقاله علمی تحقیقی پیرامون شناخت ترکمنها و قدامت تاریخی قبایل مربوط به آن زبان و اهمیت آن، کارنامه های شعری مختوم قلی فراغی شاعر نامدار ترکمنها، تاریخ اجتماعی ترکمنها، سبک کلاسیک موسیقی ترکمنها، تاریخچه مطبوعات چاپی، تصویری و صوتی ترکمنها در افغانستان و چگونگی رشد زبان و ادبیات آنها توسط ایده از استادان پوهنتون کابل، بلخ و جوزجان به خوانش گرفته شد. در این سیمینار سر محقق زلمه هیوادمل، وزیر مشاور امور فرهنگی که به نمایندگی از دفاتر فرهنگی ریاست جمهوری، اکادمی علوم افغانستان و وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت میکرد، گفت:
یکی از سیمینارهای بسیار موفقی که ما در چند سال در همه ولایت افغانستان دایر میکنیم راجع به فرهنگای قوم ساکن در این کشور، یکی از موفق‌ترینش همین سیمینار جوزجان بود که در دو روز ما به همکاری استادایی که از کابل تشریف آورده بودند و استادایی که از پوهنتون‌های بلخ و جوزجان با ما اشتراک داشتند و دانشمندایی که از سرپل و انخوی و جاهای دیگه آمده بودند، ما اینجا نشستیم، مقاله بحث صورت گرفت و در نتیجهش به نظر شخصی ما یکی از موفق‌ترین سیمینارهایی که ما تا حال دایر کردیم همین سیمینار رشد فرهنگ ترکمن‌ها بود که
همچنان پوهنیار استاد محمد نظری استاد پوهنتون بلخ با نمایندگی از ترکمنهای افغانستان از گشایش سیمینار دو روزه‌ای که به خاطر رشد فرهنگ ترکمنهای افغانستان راه اندازی شده بود استقبال نموده و خواهان تدویر همچو سیمینارها نیز در آینده گردید.
دقیقاً هرگاه روی اهمیت سیمینار صحبت بکنیم از استماع مقالات پژوهشی تحقیقی معلوم میشه که برای مردم افغانستان بلخص برای ترکمنهایی که به عنوان باشنده این سرزمین حضور دارند دقیقاً از ارزش والایی برخوردار هستند. یک بار دیگه به حمایت دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک سیمینار دو روزه که در شهر شبرغان راه اندازی شد که برای ما خیلی مفید بوده و یک بار دیگه در مورد معرفی فرهنگ ترکمنهای افغانستان همت گذاشتن و استادان محترم دانشمندان زیاد عزیز و ارجمند مقالات تحقیقی را ارائه کردند، پیشکش کردند و بسیار چیزا را از این سیمینار دو روزه آموختیم و با مختای ما ابزوده شد.
در پایان این سیمینار طرح 8 ماده‌ای که توسط احمد نوید قرائت کردید با ازدیاد یک سلسله طرح‌ها و نظریات هیئت رئیسه و سایر شرکت کنندگان سیمینار بعد از یک رأی‌گیری شفاف به اتفاق آرا به تصویب رسید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
فداکار نخستین فیلم سینمایی است که اخیراً توسط سینماگران بادغیس در آن ولایت به نمایش گذاشته شد. در این فیلم زندگی جوان به تصویر کشیده شده است که بیماری، فقر و بیچارگی او را در بستر انداخته است. گزارشی که از خبرنگار رادیو آزادی در هرات داریم با صدای نویسنده و کارگردان این فیلم عبدالله خردمند آغاز می شود.
مشکل اساسی که فعلا در افغانستان می باشه او ای است که مردم ما فقیر. ما در قدم اول چون